خدا. سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت تمامی همراهان شبکه رادیویی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش‌های رزمی. امیدوارم هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست و موفق باشید. خب عزیزان، خدمتتون عرض کنم که امروز سه‌شنبه 16 شهریور با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های جهان ورزش که اختصاص داره به ورزش‌های رزمی در خدمت شما هستیم. دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 تا انتهای برنامه در اختیار شماست. چنانچه بخواهید صحبتی، پیشنهادی، انتقادی یا حتی سوالی رو با ما مطرح کنید، از طریق این دو شماره تلفن میتونید با برنامه خودتون در تماس باشید. و اما میریم سراغ بخش‌های متنوع برنامه امروز. ارتباط تلفنی داریم با سرکار خانم سروین، نایب رئیس فدراسیون تکواندو. همچنین گفتگوی تلفنی داریم در رابطه با مسائل پارالمپیک و موفقیت هایی که در دو رشته جودو و تکواندو به دست آوردیم با استاد علیرضا امینی، رئیس انجمن جودو نابینایان و کمبینایان. در رابطه با تشکیل تیم کاراته ناشنوایان برای مسابقات جهانی که در قراره که آبان ماه در تهران برگزار بشه، میریم سراغ استاد مسعود رهنما. از شما دعوت میکنم که این هفته هم شنونده یه گزارش سرکار خانم علاقمند باشید. آخرین رویدادها و اخبار مهم ورزش تکواندو رو میشنویم از زبان آقای حسن شکریان، مدیر مسئول روابط عمومی فدراسیون تکواندو. و بالاخره در خدمت شما هستیم با سلسله مطالب داوری کاراته به زبان ساده توسط استاد فرهاد خطیب. خب بعد از اینکه ما دو مدال بسیار پرارزش در رشته جودو گرفتیم در چارچوب رقابت‌های پارالمپیک توکیو، طی دو روز جمعه هفته گذشته و شنبه هفته جاری مسابقات پاراتکواندو در سالن ماکوهاری مسه توکیو برگزار شد که در پایان این مسابقات ما دو مدال با ارزش دیگه هم به جمع مدال‌های کاروان ایران اضافه شد. ما معذرت می‌خوام، روز جمعه آقای مهدی پوررهنما رو داشتیم در وزن منای 75 کیلوگرم در کلاس K44 که در دور اول با قرعه استراحت روبرو بود، پس از اون حریفانی رو از ترکیه و قزاقستان شکست داد و در فینال به مساف حریفی از مکزیک به نام خوان دیگو گارسیا لوپز مساف مسابقه داد که در پایان با نتیجه 20-26 مسابقه رو واگذار کرد و به مدال نقره این وزن دسترسی پیدا کرد. اما روز شنبه ما دو شرکت کننده داشتیم، خانم رایحه شهاب در وزن به اضافه 58 کیلوگرم و اسقر عزیزی در وزن به اضافه 75 کیلوگرم در بخش مردان. خانم رایحه شهاب در دور اول مقابل مارتینز از مکزیک نتیجه 17-10 مسابقه رو واگذار کرد، پس از اون در جدول بازنده ها قرار بود که با حریفی از مراکش مسابقه بده که متاسفانه این حریف مراکشی به علت مصونیت نتونست مقابل خانم شهاب حاضر بشه، در نتیجه برای کسب مدال برنز مقابل حریفی از انگلستان رفت و با نتیجه و اختلاف امتیاز زیاد مسابقه رو واگذار کرد و نتونست به مدال برنز دست پیدا کنه. اما اسقر عزیزی در وزن به اضافه 75 کیلوگرم پس از قرعه استراحت مولینا گومز از کاستاریکا رو شکست داد. پس از اون زین الدین آتایف از کمیته پارالمپیک روسیه رو شکست داد با نتیجه تقریبا میشه گفت 11-4 این حریف رو شکست داد و در دیدار پایانی مقابل ایوان میکولیچ از کرواسی تونست مدال طلا رو به دست بیاره. این مسابقه هم با نتیجه 12-10 چون این دو امتیاز حساس رو تونست در ثانیه های پایانی به دست بیاره، در حالی که در راند سوم 10-10 مساوی بودن هر دو تکواندوکا، با یک ضربه شگفت‌انگیز تونست دو امتیاز بسیار حساس رو در ثانیه های پایانی بگیره و به مدال طلا دست پیدا کرد. و من معتقد هستم که این دو مدال، هم مدال طلای اسقر عزیزی و هم مدال نقره مهدی ابراهیمی، واقعا میشه گفتش که همه ماها رو خوشحال کرد، چون روز آخر مسابقات پارالمپیک هم بود که عزیزی تونست این مدال با ارزش طلا رو به دست بیاره. خب همکارانم اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما برقرار شده با سرکار خانم سروی. خانم سروی سلام، صبح شما بخیر.
جناب آقای خطیبی، منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من قبل از اینکه سوالاتم رو باهاتون مطرح کنم تشکر میکنم که در این گفتگو شرکت کردید. خانم سروی، بجز جنگ روانی که برای خانم ناهید کیانی به وجود اومد و من میدونم که این جنگ روانی در عمل کرده نه تنها ایشون، هر ورزشکار دیگه ای هم بود تاثیرگذار بود، من میخواستم از شما سوال بکنم، شما که تمام مراحل تمرینی و تمام مراحل آماده سازی ورزشکاران بخش بانوان و کماکان رصد میکنید و زیر نظر دارید، از لحاظ فنی ما چرا این مسابقه رو واگذار کردیم؟
جناب آقای خطیبی، الحمدلله جناب علی خودتون کارشناس هستین، همونطور که فرمودین IOC روند عادی مسابقات رو تحت تاثیر خودش قرار داد، با وجود تمام تمهیداتی رو که ما باید در نظر می گرفتیم، متاسفانه دست ناخانم ناهیدی کیانی از کسب مدال در المپیک باز موند. حتی در بخش روانی قضیه ما سعی کردیم که خانم کیانی با آمادگی در این میدون بزرگ حاضر بشه، اگرچه آقای دکتر حمزه نهایت تلاش خودشون رو از راه دور سعی کردن انجام بدن، ولی به هر شکل شرایط به شکلی بود این فراز و نشیب ها نتونست در واقع خانم کیانی نتیجه رو که مد نظر ما بود بگیره. و مطلبی که هستش جناب آقای خطیری، قرار بودش که نتیجه‌ای که حالا به هر شکل حاصل نشد، همونطور که در بخش آقایون یه واکاوی انجام شد و دلیل ناکامی تا حدودی به جمع‌بندی رسیده شد، در بخش بانوان هم این کار انجام بشه که حالا به دلایل مختلف تا به حال صورت نگرفته، که ما از نظرات پیشکسوتان و کارشناسان در حوزه بانوان هم نظرخواهی کنیم و بتونیم جمع بندی نهاییمون رو اعلام کنیم.
خب اگر این جلسه تشکیل بشه شما در اون جلسه شرکت خواهید کرد؟
بله حتما.
خب این خیلی خوبه. بعد من میخواستم بپرسم که خانم سروی، چرا ما به غیر از خانم ناهید کیانی نتونستیم سهمیه های بیشتری بگیریم؟ این سوالیه که در ذهن خیلی از مخاطبین تکواندو هستش و من فکر میکنم با توضیحات شما شفاف سازی خواهد شد.
بله جناب آقای خطیبی، اطلاع دارید که بانوان ما تنها در یک فرصت امکان کسب سهمیه رو داشتن و اون هم مسابقات قاره‌ای بود، یعنی اینکه ما در گردونه گرند پری ها حاضر نشدیم، به جهت اینکه حالا در ابتدا کمیته فنی تشخیص داد که با تجربه شرایطی که هست بانوان باید در مسابقات قاره‌ای با تجربه پتانسیل و شرایطی که بود جمع‌بندی این شدش که در مسابقات قاره‌ای حضور پیدا کنیم. امکان اعزام دو نماینده در دو وزن رو به این رویداد بزرگ و خود شما میدونین که همه کشورها که حالا حتی در گردونه گرندپری ها موفق به کسب سهمیه نشده بودن در سطح آسیا میومدن که اینجا حق خودشون رو بگیرن.
بله.
میدونه بسیار سختی بود، شرایط خاص بود، البته من اعتراف میکنم که این شرایط برای همه دنیا بود، شرایط کرونایی، ولی ما انتظارمون این بودش که به هر شکل باز هم یک رکورد شکنی در بخش بانوان اتفاق بیفته و شاهد کسب دو مدال و دو سهمیه باشیم. میدونید که خانم کیانی با اقتدار در این رویداد حاضر شد، یعنی رنکیه که خانم پانی پاک از تایلند رو زد و واقعا مسابقات بسیار فنی به اذعان کارشناسان فنی اونجا انجام داد و با کسب طلا موفق شد که سهمیه رو بگیره.
بله.
ولی متاسفانه خانم مهلا مومنزاده به هر شکل در حد و اندازه‌ای که انتظار می‌رفت ظاهر نشد. ببینین، ما جمع‌بندیمون بر اساس عملکرد یک ورزشکار در یک پروسه طولانی هستش، انتخابی‌ها، مسابقاتی که این ورزشکار حضور پیدا میکنه، رزومه و مجموع اینها باعث میشه که کادر فنی رو مجاب بکنه در انتخاب نهایی ورزشکاران اعزامی. ما حقیقتاً بجز این دو ورزشکار، یعنی با دلایل مختلف که بارها و بارها کادر فنی هم توضیح دادن، به هر صورت شرایطی بودش که اصلح ترین ها بودن که اعزام شدن. ولی خب یه روز مهلا مومنزاده میاد توی جهانی به فینال میرسه، نایب قهرمان دنیا میشه، یه روز نتیجه نمیگیره. این مسابقه است.
بله، این فراز و فرود برای همه ورزشکارا هست. بله،
تضمینی نیستش. به نظرم میادش که ما ناراحت هستیم به جهت اینکه نتونستیم دو سهمیه رو بگیریم، ولی حقیقتا کمکاری نشد در این بخش.
شما اشاره کردی که کمیته فنی اینطور تشخیص داد که شما و تیم ملی بخش بانوان بره در لبنان و سهمیه قاره‌ای بگیره. چرا یه همچین تصمیمی رو کمیته فنی گرفته؟ دلیلش چی بوده؟ علت فنیشون چی بوده؟
علتی که بود، حالا از چند زاویه این مطلب مورد بررسی قرار گرفت.
بله.
پتانسیلی که بخش بانوان داشت، حالا با توجه به شرایط خاصی که به هر شکل در مسابقات گرند پری تجربه‌ای رو که در بخش آقایون بود، حالا یه مقداری آسیب‌هایی که ممکن بود باعث بشه که حتی از حضور حداقلی بانوان هم برای ادامه راه جلوگیری بکنه. البته من این رو خدمت شما عرض بکنم، ما در این پروسه 5 ساله‌ای که طول کشید پتانسیل‌های خیلی خوبی، یعنی در هر وزن عملاً 2 نفر 3 نفر رو که میتونست حرفی برای گفتن در میادین بین‌المللی داشته باشه پشتوانه سازی واقعاً به صورت جدی و با یه تفکر ارزشمند انجام شد. ولی در هر صورت مجموع تصمیم گیری بر این شدش که این دوره هم بانوان برنامه ریزیشون رو برای حضور در مسابقات قاره‌ای داشته باشن. ولی با توجه به صحبت‌هایی که شده به نظر میاد که ما یک کشورهایی مثل ترکیه که حقیقتا در بخش بانوان سرمایه گذاری بیشتری انجام داده و نتیجه هم گرفته، امیدوار هستیم که بانوان ما هم در ادامه راه بتونن حداقل از حضور در مسابقات گرندپری به عنوان کسب تجربه استفاده بکنن، اگرچه من اعتقاد دارم برای جمع کردن رنکشون شرایط قرار گرفتنشون در قرعه ها بسیار تاثیرگذار خواهد بودش که یک تحولی در بخش فنی بانوان صورت بگیره.
خب من اینطور تصور میکنم که اگر ما در همون مسیر کسب سهمیه و مسابقات گرندپری شرکت می کردیم، بچه ها هم تجربه خوبی به دست می آوردن در میادین مختلف بین المللی، ظاهر می شدن، حریفانشون رو بهتر می شناختن. دست آخر هم اگر ما فرض کنید که تو رتبه بندی جهانی قرار نمی گرفتیم، می اومدیم تو همین آسیا شرکت می کردیم و سهمیه می گرفتیم. اما یه سوال دیگه من می خواستم بپرسم، آیا فدراسیون تکواندوی کشورمون اون امکاناتی رو که برای آقایان در نظر گرفته بود برای خانوم هم در نظر گرفته بود؟ یعنی شما از باب امکانات مناسب مشکلی نداشتید؟
جناب خطیبی، من این رو با اطمینان خدمت شما عرض می کنم که
بله،
ما اون شده که در روند آماده سازی ورزشکارانمون در اختیار داشتیم تفاوتی با بخش آقایون نداشت.
بله.
قرار بود ما در مسابقات قاره‌ای سهمیه بگیریم. خب طبیعتاً وارد گردون گرند پری ها نشدیم، یعنی اعزام های که به هر شکل متعدد بود برای بخش بانوان نبود، ولی در رابطه با امکانات حقیقتاً محل اسکان هتلی که در فدراسیون هستش، یه دیوار بینش، این طرف بانوان هستن با همون سرویس، نمیدونم سالن هایی که تمرین میکنن دقیقاً سالونیه که در تایم خودشون بانوان حضور پیدا میکنن، امکانات تغذیه و سایر موارد هیچ تفاوتی حقیقتاً نبوده. من این رو صادقانه عرض میکنم خدمت
بله.
شما
بله. خب خانم سروی، به عنوان آخرین سوال، خب به هر جهت بعد از هر مسابقه ای، هر رویداد بین المللی، چه میخواد اون رویداد به پیروزی انجام بشه چه به شکست و ناکامی، در هر صورت فدراسیون ها میان برای اینکه یک فصل جدیدی رو در فعالیت های خودشون اعلام بکنن، یک فصل جدیدی رو بخوان آغاز بکنن، با یه روی کرده جدید تغییراتی رو انجام میدن. شما فکر نمی کنید که این امکان وجود داره که در بخش بانوان یا در بخش های مختلف این گروه از تکواندوکارای کشورمون تغییراتی انجام بشه؟
جناب آقای خطیبی، من هم مثل همه اساتید بزرگوار اعتقاد دارم که تصمیمات باید بر خرد جمعی گرفته بشه.
بله.
در کمیته فنی حقیر حقی یک رأی دارم.
بله.
و قطعا این تصمیماتی که گرفته میشه باید به سمت و سوی بره که یک، اگر ما امروز در المپیک ناکام بودیم بپذیریم که موفق نبودیم، چون شرط اول پذیرش این موضوع هست، و قطعا وقتی پذیرفتیم به دنبال راهکارهایی خواهیم بودش که مشکلاتی که منجر به عدم نتیجه شده رو شناسایی بکنیم، آسیب شناسی جدی انجام بشه و در راستای اون آسیب شناسی که انجام شده راهکارهای ارائه بشه.
اما خانم سروی، درست شما در این کمیته، در این جلسه شرکت خواهید کرد و حق یک رأی دارید، اما شما با سایر اعضای این کمیته یک فرق به نظر من خیلی زیادی دارید، و اون هستش که مسئول هدایت بخش بانوان تکواندوی کشورمون هستید، و من فکر میکنم که این کمیته باید به نظرات کارشناسی شما بیش از دیگران اهمیت بده، چون این شما هستید که میدونید چه اتفاقاتی در این بخش افتاده، چه نقاط ضعفی وجود داره، چه نقاط قوتی وجود داره، و من فکر میکنم که نظر شما و رأی شما خیلی میتونه ارزشمند باشه.
من صادقانه میخوام اینجا از رسانه رسما اعلام بکنم، همونطور که جناب علی فرمودین درسته که حقیر حق یک رأی دارم، ولی حقیقتا تو این تمام نشست هایی که موارد مطرح شده در کمیته فنی مرتبط با بخش بانوان بوده، با توجه به اینکه خب میدونین اساتید بزرگوار همه بزرگ ما هستن و برای حقیر و جامعه تکواندو بانوان قابل احترام، به جهت اینکه امکان حضور در مسابقات بانوان و اردوهای بانوان و شرایط فنی بانوان رو ندارن، این فرصت به من داده شده که من بتونم از حق بانوان دفاع کنم و
بله.
الحق و الانصاف همیشه همراهی کردن و تا به حال هیچ گاردی در کمیته فنی برای بخش بانوان نبوده، اگرچه من اعتقاد دارم که به هر یکی از کارهایی که به عنوان راهکارهایی که پیشنهاد شده این بوده که تقویت کادر کمیته فنی بوده، و امیدوار هستم و تلاشم رو خواهم کرد که انشاءالله ما از حضور کارشناسان و پیشکسوتان بانو هم در کمیته فنی بهره بگیریم که صاحب رأی بیشتری هم باشیم.
تشکر میکنم از شما سکا خانم سروی، نایب رئیس محترم فدراسیون تکواندو، با صحبت‌های شما به هر جهت الان من فکر میکنم تمام فدراسیون ها هر اتفاقی که در المپیک و پارالمپیک افتاده باید یواش یواش فراموش بکنن و هدف بعدی ما مسابقات یا به عبارتی بازی های آسیایی چین هستش که من امیدوارم که ما بتونیم در این بازی ها هم کماف سابق هم در تکواندو هم در کاراته هم در ووشو بتونیم موفق باشیم.
بله، به قولی گذشته رو نمیتونیم عوض کنیم اما آینده از اندیشه کنونی ما شکل میگیره جناب آقای خطیبی. من اجازه میخوام البته الحق و الانصاف باید ابتدا تبریک خودم رو خدمت جامعه ورزش و مردم عزیزمون عرض میکردم. کسب دو مدال ارزشمند توسط آقای اصغر عزیزی و آقای مهدی پور رهنما در بخش پارا تکواندو دل همه رو شاد کرد و اینکه خانم رایحه شهاب نتونست در این رویداد بزرگ صاحب مدال بشه حقیقتاً با توجه به اینکه حتما اطلاع دارین مدت کوتاهی بود که رایحه کار تخصصی و فنی خودش رو شروع کرده بود ولی بسیار فنی ظاهر شد و ما اطمینان میدیم به عزیزانمون که در آینده نه چندان دور شاهد موفقیت های این دختر پرتوان بخش کار تکواندو خواهیم بود.
بله، تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که روز خوبی پیش رو داشته باشید. ساعت 9:22 است. با شما شنونده برنامه جهان ورزش که روزهای سه‌شنبه به ورزش‌های رزمی اختصاص داره از پخش شبکه رادیویی ورزش میشنوید. بریم سراغ گزارش سرکار خانم علاقمند ببینیم این هفته برای ما چی دارن.
خب دوستان خوب شنونده، خدمت شما عرض بکنم که خبرها حاکی از این است که مجددن شهربان منصوریان و کلن خواهران منصوریان به ووشو بازگشتن. حالا این که این خبر میتونه چقدر اهمیت داشته باشه یا نداشته باشه قطعا اهمیت داره، به دلیل اینکه یک قهرمان قهرمان یک کشوره، یک وطنه، دیگه برای خودش نیست، جز آدم های عادی محسوب نمیشن. این که یک روزی قهرمانی تصمیم میگیره به رشته دیگری بره و در اونجا فعالیت بکنه، این اتفاق نمیفته. شاید هم حالا سمت‌هایی هم بهشون داده بشه و باز اونجا فعالیت خودش آغاز نمی‌کنه و باز مجدداً برمیگرده به خونه اولش که مثلا بوشو باشه، جای سوال داره. ما برای روشن شدن اذهان عمومی و برای اینکه به هر حال بدونیم که اصلا داستان از چه قراره، این رفت آمدها برای چی اتفاق میفته در خانواده بزرگ بوشو از جانب خواهران منصوریان بالاخص شهربان منصوریان تماس گرفتیم با فدراسیون، صحبتی با آقای امیر صادقی داشتم. آقای امیر صادقی گفتن که پاسخگو بهتره که آقای حسین اجاقی باشن، نایب رئیس فدراسیون، و به همین دلیل ما با ایشون یک ارتباطی رو برقرار کردیم. آقای اجاقی سلام به شما، روز بخیر قربان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران محترمتون. خوشحالم که در خدمت شنوندگان محترم برنامه هستم.
خیلی متشکرم. جهان ورزش رزمی به حاشیه‌ها و اتفاقات رزمیکاران خوب کشورمون و کلا فدراسیون‌های رزمی می‌پردازه. امروز هم وشو منصوریان MMA نشد و بعد مویتای که ریاست انجمنش رو به عهده گرفت و باز نشد و برگشت به بوشو. این رفت آمدها برای چی اتفاق میفته آقای اجاقی؟
ببینید، البته من قبل از هر چیز باید بگم که خب خواهران منصوریان و سایر قهرمانای عزیزمون برای کشورمون زحمت کشیدن، افتخار آفرینی کردن تو بوشو. ولی من اگه الان در واقع صحبتی میکنم فقط بحث خواهران منصوریان نیست، صورت کلی قهرمانا رو عرض میکنم.
درست.
کسانی که صاحب مدال شدن و افتخار آوردن. ببینید، ورزشکارهایی که تو رشته ووشو میان افتخار میارن به دلیل اینکه فدراسیون شرایط خوبی رو ایجاد میکنه.
بله.
ورزشکارانی که میان تو یک فرایند انتخابی، یک فرایند تمرینی خوب و یک تدارک خوبی که از طرف فدراسیون دیده میشه، ماها اردو دارن، یک تشکیلات منسجمی وجود داره که باعث میشه تمرینات خوب به روز، تکنیک بالا تو فدراسیون و اردوهای تیم ملی انجام بشه و ورزشکارا بتونن راحت‌تر میادین بین‌المللی مدال‌آوری کنن. وقتی که صاحب عنوان شدن، خب صاحب یک جایگاه اجتماعی میشن به واسطه اون عنوانایی که به دست آوردن.
همینطوره.
مثلا حسین اجاقی و امثال حسین اجاقی که تونستن تو وشو مقام بیارن به واسطه اینکه تو وشو مقام آوردن تو جامعه شناخته تر میشن.
همینطوره.
و چون تو جامعه شناخته تر میشن، شاید فکر میکنن که تو جاهای دیگری از ورزش وشو هم میتونن صاحب یک سری موقعیت ها بشن، مثلا تو رشته های دیگه یا تو اصلا خارج از ورزش تو موقعیت های اقتصادی و بله. اجتماعی دیگری صاحب موقعیت بشن به خاطر این شهرت و معروفیتی که دارن.
بله. که این غلطه یا درسته؟
ببینید، اگر تو جایی باشن که بتونن برای کشورشون و برای مردم کشورشون خدمت کنن اشکالی نداره، حتی نماینده مجلس میشن یا تو جاهای دیگه هم تونستن صاحب کرسی بشن.
آقای اجاقی عزیز، من میتونم خواهش کنم، ما چون ضیق وقت داریم میخوام خیلی زود برسیم به اصل مطلب و از شما میخوام که بله مختصر بفرمایید. ممنون میشم.
موقعیت میشن.
بله.
میرن جاهایی که فکر میکنن میتونن موقعیت بهتری داشته باشن.
درسته.
ولی اصولا همیشه اینجوری نیست. میرن میبینن نه این اتفاق نمیفته و از اون جایی که تفکر مدیر فدراسیون و البته تفکر حاکم بر این رشته اینجوریه که قهرمانا خونه اصلیشون همین فدراسیونه و در فدراسیون به روشون بازه، دوباره برمیگردن.
البته همینطور.
برمیگردن و مثل قبل به کار خودشون ادامه میدن.
خب من الان میخوام بدونم که الان بازخورد این رفت آمدهای شهربانو منصوریان، البته من بهشون پیام دادم بابت این قضیه که بیان صحبت کنن، پیام بنده رو دیدن اما هیچ پاسخی ندادن. به هر حال من یک ژورنالیستم و دنبال پاسخگویی و پرسشگری از جانب ما اتفاق میفته و من فکر میکنم قهرمان ها باید در جایگاه خودشونو ببینن، پاسخگویان خوب و درست و صادقی باشن برای جامعه کشور، جامعه ورزش. بنابراین این پاسخگویی رو هم از خانم منصوریان بنده توقع داشتم که بیان و صحبت بکنن که این کار رو نکردن. با حال شما که داریم صحبت میکنیم میخوایم بدونیم که به هر حال ایشون ظاهرن برای لیگ برتر اظهار آمادگی کرده که مربی یک تیمی بشه، اسمش رو هم نمیاریم کدوم تیم، من که نمیارم، حالا اگر شما صلاح میدونید میخوایم بدونیم فدراسیون چه بازخوردی داره بابت این قضیه.
واقعیتش اینه که ما ورزشکارامون رو در واقع ممنوعیتی برای بازگشتشون تو اینجور مسائل نداریم و در فدراسیون به روی ورزشکارا و کسایی که حالا مثلا به نوعی رفتن جای دیگه و فکر کردن که میتونن اونجا موفقیت داشته باشن و حالا برگشتن بازه.
درست.
ما فقط ممنوعیت واسه کسایی داریم که مثل مثلا کسایی که دوپینگ کردن یا کسایی که محروم بودن توسط کمیته انضباطی، اون پایان دوره محرومیتشون خب ممنوعیت داریم، ولی اصولا در فدراسیون به روی تمام ورزشکاران وشو بازه و اینجا خونه خودشون هست.
بله.
اینجوری نگاه میکنیم به موضوع.
بسیار خب، خیلی متشکرم از توضیحات شما. اما اینکه به هر حال یک قهرمانی یک بار جنجال رسانه‌ای حتی در صفحه‌های شخصی خودشون برپا میکنن که ما خداحافظی کردیم و میریم یک رشته دیگه و اونجا قراره که یک انقلابی بپا کنیم که این اتفاق نمیفته و باز تصمیم میگیرن در یک رشته دیگه دوباره شور هیجانی بپا میکنن که آنجا قرار هست که اتفاق بپا کنی و باز هم اتفاق نمیفته و باز برمیگردن سر خونه اول. این یعنی این که این قهرمان درست تصمیم نمیگیره و درگیر احساسات فردی و شخصی و شاید جامعه ورزشی میشه که شاید اون رشته هم خیلی حائز اهمیت نبوده باشه. من فکر میکنم چقدر باید خوب دقت بکنیم همه ما، مایی که دیگه برای مردم هستیم، چون که وظیفه سنگین تری داریم، دقت بکنیم به تفکراتی که میکنیم و حرفایی که میزنیم.
فرمایش شما صحیحه. بالاخره ما باید سعی کنیم که یک بینش صحیحی بین ورزشکارا ایجاد کنیم که دوچار این تصمیمات اشتباه که فکر میکنن که سراب یا حبابی که جلوشون هست خیلی موقعیت بهتری میتونه باشه. ولی خب ما به عنوان فدراسیون وشو حامی ورزشکارامون باید باشیم و در فدراسیون وشو به روی تمام ورزشکارا باشه.
ممنونم از شما به عنوان نایب رئیس فدراسیون وشو ایران.
متشکرم. خواهش میکنم.
تشکر میکنم از سکا خانم علاقمند و گزارشی که تهیه کردن. ما البته حرف و صحبت در این رابطه خیلی زیاده. ما اخیرا هم با خبر شدیم که خانم خدیجه آزادپور هم اعلام کرده که من عطای وشو رو به لقاش بخشیدم و قراره که ایشون هم با وجودی که اولین مدال طلای بازی‌های آسیایی هستن در رشته وشو، قراره که ایشون هم برن به یه رشته دیگه، حالا صحبت سر فول کانتاکت و موایتای هست، و در اونجا فعالیت کنم و ایشون اعلام کردن که من برمیگردم به خونه اول خودم. حالا صحبت در این رابطه خیلی زیاد هستش و ما حالا اگه وقت بکنیم بیشتر در موردش بحث میکنیم، اما جودوکارای ما هم در چارچوب پارالمپیک واقعا شگفتی آفریدن. ما دو شرکت کننده داشتیم در وزن منهای 90 کیلوگرم وحید نوری، در وزن به اضافه 100 کیلوگرم محمد رضا خیرالله زاده، که وحید نوری در دور اول با قرعه